Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin eşrefil enbiyai vel mursalina ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Allahümme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allamtena ve zidna ilmen ve amelen mutakabbelen ya Rabbil alemin. Allahümme ağfir lana ve li validina ve lenvatina ve li meşayihina ve li sairil muslimina ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Kitab-ı Berekat Resulimi Celese-i Hifdehum Bahs-ı Mürid-i Kıyas-ı Ba'dez Kur'an ve Sünnet ve İcma' چهارمین دلیل شرعی که متفق علیه قیاسه و قیاس هم یکی از ارکان مهم در اصول فقه چون مسائل تازه‌ای که حادث میشه و ما باید حکمش رو بدونیم و صراحتاً در قرآن و سنت و اجماع نیومده خب باید قیاس بگیریم مصنف رحمه الله میگه که و اما القیاس فهو رد الفرع الى الاصل بعلت تجمعهما في الحكم اما قیاس آن رد فرع به اصله به علتی که جمع میکنه این دو رو در حکم مثلا معامله برنج با برنج که یکی بیشتر باشه از دیگری آیا ربا در اون میاد یا نه خب ما میایم در قرآن میبینیم این حکم نیومده در سنت نیومده در اجماع نیومده خب پس متوسل میشیم به قیاس حالا این برنج فرعمون هست این برنج فرعه میایم دنبال اصل میگردیم آیا اصلی پیدا میشه که ما بیایم قیاس بگیریم بر اون خب میایم تو سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم میگردیم میبینیم که آره رسول الله صلی الله علیه و سلم در مورد گندم و جو نص آورده که باید مساوی باشه و دست به دست باشه نقد باشه و اگر یکی بر دیگری فزونی یافت ربا میاد پس ما اصل الان داریم گندم و جو که رسول الله صلی الله علیه و سلم حکم داده خب حالا حکم ربا داده ما دنبال علت میگردیم که چه علتی داشته که رسول الله صلی الله علیه و سلم حرام گردانیده تا بیایم این علت رو ببینیم در برنج وجود داره یا نه اگه داره که همون حکم بهش بدیم خب مثلا علت در گندم طعم بودنشه طعام بودنشه خب این علت رو پیدا کردیم میایم تو برنج آیا برنج این علت رو داره پس این طعمی بودن الان علت شد یکی از ارکان قیاس فرع بود که برنجه در این مسئله دیگر اصل که گندمه و دیگر حکم که رباست، حکم که در اصل ربا و علت که الان ما طعمی بودن علت قرار دادیم. خب میایم طعمی بودن در فرعمان در برنج آیا وجود داره؟ طعامه؟ میبینیم که آره طعامه. پس میگیم ما برنج رو میایم قیاس میگیریم بر گندم به جامع این که هر دوتاشون طعمیند. پس در مورد گندم رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان فرموده که باید به طور مساوی باشه و نقد باشه، دست به دست باشه، نسیه نباشه. پس برنج هم همین حکم رو داره. ما میخواییم برنج با برنج معامله بکنیم، یکی باید هر دوتاشون یکسان باشن، اگرچه یکی مرغوب تر باشه یکی نباشه، باید یکسان باشن و دست به دست باشه، نقد باشه. نمیتونه بگه من الان یک سا برنج را بهت میفروشم که تو فردا یا 10 ساعت بعد یا 1 ماه دیگه یک سا گندم بهم بدی یا 2 سا، فرقی نداره. وقتی که مدت تعیین شد دیگه حتی مساوی باشه هم ربا در آن میاد، باید نقل باشه. دو مورد باید رعایت بشه، یکی نقد دست به دست باشه، یکی مساوی باشه، حالا ربا در اون نمیاد. خب پس همونطوری که مصنف رحمه الله بیان کرد و مثال زدیم، قیاس هو رد الفرع الی الاصل، رد برگرداندن فرع به اصل، برنج به اصل به گندم برگردوندیم، به علت تجمعهما فی الحکم، به علتی که جمع میکنه این دو را در حکم. خب حالا انواع قیاس، و هو ینقسم الى 3 اقسام، قیاس تقسیم میشه به 3 قسم، الى قیاس علت و قیاس دلالت و قیاس شبه، قیاس علت و قیاس دلالت و قیاس شبه. فقیاس العلت ما کانت العلت فیه موجبتا للحکم، قیاس علت اینه که علت در آن ایجاب کننده حکمه، واجب کننده حکمه، به طوری که عقلا تخلف از آن نیکو نیست. ماننده ولا تقل لهما اف، ما در قرآن میخونیم که کسی حق نداره پدر و مادرش اف بگه. خب الان زدن پدر و مادر حکمش چیه؟ خب اونجا تو آیه فرمود که اوف حق ندارید بگید به پدر و مادر. الان زدن، میخوایم حکم زدن رو بفهمیم. در اوف، چرا اوف شرع ممنوع کرده؟ چون که در اون ایذا هست، اذیت آزاره به پدر و مادر. خب حالا زدن دیگه از باب اولا میشه. پس الان این علت ایزا، علت زدن که ما این علت رو پیدا کردیم، در اوف بیشتره یا در زدن؟ وقتی که در اوف حرام شد که ایزا در اون هست، زدن از باب اولا که حرام میشه که زدن که ایزا در اون بیشتره. پس الان علت در اینجا که ایزا باشه، اذیت و آزار پدر و مادر باشه، میبینیم در اصل سبکتره، خفیفتره، در فرع بیشتر. پس الان این علت ایجاب کننده حکمه، یعنی ظاهره. این علت ظاهره، وقتی گفتن زدن پس حکمش چیه؟ علت ظاهره. و قیاس الدلالت و هو الاستدلال با احد النظیرین علی الاخر و هو ان تکون العلت دالتا علی الحکم ولا تکون موجبتا للحکم. دیگه قیاس دلالت که از اولی پایین تره، قیاس دلالت آن استدلال به یکی از دو نظیره، به یکی از دو همتاست، به یکی از دو چیزی که شبیه به همند بر دیگری، و آن این که علت دلالت میده بر حکم، نه موجب حکم، دلالت میده بر حکم. خب مثلا مال بچه که آیا زکات به اون تعلق میگیره یا نه؟ خب مال بزرگسال که زکات به اون تعلق میگیره، در مال بزرگسال که زکات تعلق میگیره، خب علت چیه؟ علت مثلا نامی بودنشه، یعنی اینکه رشد و نمو میکنه. در مال بالغ، در اموالی که رشد و نمو میکنه زکات درونه، یعنی منظور اینه که شأنش اینه که رشد و نمو میکنه، و اگرچه خودش رشد و نمو نده بهش، مثلا پول یه چیزیه که رشد و نمو میکنه، یعنی میشه با اون تجارت کرد و کاسبی کرد و بیشترش کرد. حالا همین پول رو شخص بخواد تو گاو صندوق بذاره و بگه که نه این زکات نداره چون که رشد و نمو نمیکنه، نه، این منظور این نیست. منظور اینه که در شأنشه که رشد و نمو میکنه. اما خانه، شخص خانه خریده که در اون زندگی بکنه، این در شأنش نیست که رشد و نمو بکنه، یعنی این که خانه برای سکونت انتخاب خریده. اما اگر این خانه رو به قصد تجارت بخره، به قصد تجارت یعنی مانند ماشین تجارت بکنه باهاش، خب الان رشد و نمو در اون میگیم هست. خب علت بس رشد و نمو بود در مال بزرگسال. خب حالا مال بچه، ممکنه که بچه ای از پدرش میلیارد به ارث برده باشه، آیا زکات تعلق میگیره؟ میگیم که آره تعلق میگیره، چون که علت که در مال بزرگسال بود در مال این بچه هم همین علت وجود داره و اون رشد نموه. اما در اینجا علت ایجاب کننده ی حکم نبود، ظاهر نبود، به خاطر همینه که امام ابو حنیفه رحمه الله در مال بچه زکات میگه وجود نداره، چون که علت ظاهر نیست، احتمالیه، میشه که تخلف بکنه، امام ابو حنیفه رحمه الله میگه که بچه مکلف نیست، احکام تکلیفی به اون تعلق نمیگیره. پس زکات مالش پرداخت نمیکنه مگر وقتی زمانی که حالا به سن بلوغ برسه. اما بقیه میگن نه، زکات مال بچه آیا به خاطر خودش که بچه است یا به خاطر مالش؟ میگه مالش، زکات الان در مالشه، دیگه ربطی به خودش نداره، همونطوری که سایر احکام به مالش تعلق میگیره. پس قیاس گرفته میشه بر مال شخص بالغ. و دیدیم که علت مانند اولی ایجاب کننده حکم نبود، ظاهر نبود، مانند اول که گفتیم اوف گفتن به پدر و مادر حرامه چون که ایزا در اون هست، حالا زدن از باب اولا که حرام باید باشه. چرا؟ چون که ایزای اون بیشتره. اما در اینجا مثال دوم که زدیم برای قیاس دلالت، میبینیم که علت فقط دلالت میداد بر حکم. و قیاس الشبه و هو الفرع المتردد بین اصلین فیلحق با اکثره ما شبهن. دیگر قیاس شبه آن فرعیه که متردد بین دو اصل، پس ملحق میشه به اکثر این دو از جهت شبه، از جهت شباهت. یعنی یک فرع بین دو اصل متردده که شبیه به کدوم یکی از این دو اصله؟ شبیه به اولیه، به اصل اولی یا به اصل دوم؟ پس ما میاییم نگاه میکنیم که شباهتش به کدوم یکی از این دو بیشتره، به اولی یا دومی. به هر کدوم شباهت بیشتری داد به همون ملحقش میکنیم، بر همون قیاس میگیریم. خب مانند برده، بردهی بر بردهی جنایتی واقع بشه، مثلا دستش رو قطع بکنند، دستش رو از بازو قطع بکنند، خب یه جنایتی بر این برده شده. خب حالا ما چیکار میکنیم؟ آیا همانند شخص آزاد میایم در مورد او قضاوت میکنیم؟ شخص آزاد یک دستش قطع بشه، 50 شتر دیه است، هر دو دستش قطع بشه 100 تا میشه، یعنی دیه انسان کامل گرفته میشه 100 شتر. پس دیه شخص آزاد اگر یک دستش قطع بشه 100 شتره، 50 شتره. آیا در مورد برده هم همین قضاوت رو میکنیم؟ یا اینکه نه، این برده چون که برده از شخصی خریداری میشه، طرف میره بازار برده فروشان یا از جایی برده میخره برای خودش، مثلا 100 میلیون تومان یک برده میخره. حالا از این جهت ما نگاه بکنیم که خریداری شده، مانند یک مالی، مانند یک ماشین انسان میخره، و ماشین یا هر مال دیگر، ماشین تلف، کسی مثلا خطی توش بندازه، ضربه به اون وارد بکنه، خب ما عرش نقص ازش میگیریم. آیا برده چون که یک مالی بوده ما خریدیم این معامله رو باهاش میکنیم، عرش نقص میگیریم؟ قبلا 100 میلیون خریداری شده، قیمتش 100 میلیون، حالا یک بر یک دستش جنایت شده و قتل شده، حالا قیمت چنده؟ حالا مثلا 50 میلیون یا مثلا 30 میلیون بیشتر نمیخرن، پس 70 میلیون عرش نقص میشه. یا 50 شتر ازش میگیریم، عرش نقص ازش میگیریم یا 50 شتر؟ همانند یک کالایی، مالی حکم میدیم یا همانند شخص آزاد؟ به هر دو شباهت داره، از جهتی که انسان شباهت داره به شخص آزاد، از جهتی که مال خریداری شده شبیه به اموال. خب حالا نگاه میکنیم به کدوم یکی شباهتش بیشتره. خب میبینیم که شباهتش به مال بیشتره، از جهتی این که خب خرید و فروش میشه، از جهتی این که ارث برده میشه، از جهت اینکه وقف میشه کرد، از جهت اینکه میشه هدیه داد. خب همه اینها و غیره میبینیم امور مالیه که در مورد برده صدق میکنه. حالا اگر بیام حکم شخص آزاد بهش بدیم، میبینیم که شخص آزاد وقف نمیتونیم بکنیم بهش، اما برده میشه. شخص آزاد نمیتونیم اون به کسی هدیه بدیم، برده میشه. شخص آزاد نمیشه بخریم بفروشیمش، اما برده میشه. پس میبینیم که شباهتش به مال بیشتره تا به شخص آزاد. پس ما میایم حکم اموال رو در مورد برده اجرا میکنیم. پس این شد قیاس شبه. یک فرد داریم که برده بود، متردد بود بین دو اصل که آیا به مثل یک انسان آزاد حکم در موردش صادر بکنیم یا مال. فیلحق به اکثر ما شبهان، پس ملحق میشه به هر کدام از این دو که شباهت بیشتر داره، و دیدیم که برده به مال شباهت بیشتر داشت، پس همون حکم رو بهش میدیم. پس این شد قیاس شبه. خب حالا در مورد شروط ارکان قیاس. ارکان قیاس که فرع بود و اصل و علت و حکم، خب شروطشون چیه؟ مثلا فرع شروطش چیه؟ اصل شروطش چیه؟ خب در اینجا مصنف رحمه الله، چون که کتابش همونطوری که قبلا هم اشاره کردیم ورقات چند ورقه بیشتر نیست، همه شروط رو نگفته. مثلا اصل تمام شروطش رو نگفته، فقط به یک شرط اکتفا کرده، و انشاءالله در کتابهای بعدی بیشتر شروط را بیشتر خواهیم خون. و من شرط الفرع ان یکون مناسبا للاصل، از شرط فرعی که مناسب اصل باشه. فرع شرطشه که مناسب اصل باشه، یعنی مثل اصل باشه. همانطوری که مثال زدیم برنج فرع، قیاس گرفتیم با گندم که اصله، چه چیزی جمع میکنه؟ علت چی بود؟ علت طعمی بودن بود. مثلا میبینیم که فرع مثل اصله در این که طعمیه. و من شرط الاصل ان یکون ثابتا به دلیل متفق علیه بین الخصمین. و از شرط اصل اینه که خب شرط فرع خوندیم گفت مناسب اصل باشه. شرط اصل که به یک شرط اشاره میکنه میگه چی؟ ثابت باشه به دلیل متفق علیه بین دو خصم. خصم یعنی طرف مقابلی که با ما بحث میکنه، مناظره میکنه، نه خصم یعنی دشمن. یعنی هر کسی که با ما بحث میکنه دشمن ما که نیست، اما خصم بهش میگن. پس از شرط اصل اینه که ثابت باشه به دلیلی که متفق علیه بین دو خصم. هر دو طرف مناظر اون رو قبول داشته باشن. مثلا یه شافعی مذهبی با مالکی مذهب مناظره داره، مالکی مذهب بیاد به عمل اهل مدینه احتجاج بکنه. عمل اهل مدینه نزد مالکیون خب با شرایط خودشون که دارند خب احتجاج میکنن بهش، اما نزد شوافع احتجاج کرده نمیشه. حالا این مالکی مذهب بیاد فرعی را قیاس بگیره بر اصل که اون اصل عمل اهل مدینه است. خب اون شافعی مذهب میگه این اصلت رو من اصلا قبول ندارم، چطور فرعت رو میخوای قیاس بگیری بر اصل؟ این اصلت من قبول ندارم که عمل اهل مدینه حجت باشه. یا مثلا شیعه و سنی، یک نفر شیعه یک نفر سنی با هم دارن بحث میکنن، مناظره میکنند. خب سنی بیاد از کتاب صحیح بخاری اصل قرار بده و استدلال بکنه، خب شیعه میگه من اصلا این کتاب صحیح بخاری این اصل رو قبول ندارم. یا عکسش، شیعه بیاد از کتاب کافی روایت بیاره، خب عکسش اون سنی میگه من این رو قبول ندارم. یعنی ثابت نیست نزد من. پس اگر قیاس میخوایم بگیریم در مقابلمون خصمی قرار داره، باید اون اصلی که میخوایم بیاریم و قیاس بگیریم بر اون، باید خصم ما هم قبول داشته باشه به اون تا بتونیم ما فرعمون را بر اون اصل قیاس بگیریم و حجت بیاریم بر علیه خصممون. خب اما اگر خصمی وجود نداشته باشه، اون اصل مثلا شخص خودش میخواد برای خودش قیاس بگیره، برای خودشه، خصمی نیست، یا یک مجتهدی برای مذهب خودش میخواد قیاس بگیره، خصمی وجود نداره، برای مذهب خودش میخواد، خب اینجا باید همون اصل فقط ثابت باشه. اون اصل نزد خودش ثابت باشه میتونه قیاس بگیره. و من شرط العلت ان تطرد فی معلولاتها فلا تنتقد لفظا ولا معنا. دیگه شرط علت اینه که در معلولاتش مترد باشه، پخش باشه. اون علت در اون حکم پخش باشه. یعنی وقتی که ما می علت قرار دادیم در گندم طعمی بودن، همون در برنج هم باشه، در سایر طعام ها اون علت یافته بشه، مترد باشه و نقض نشه نه لفظاً و نه معناً. نقض نشه نه لفظاً و نه معناً. خب منظور از لفظاً اینه که چند تا صفت داشته باشه، اون علت چند تا صفت داشته باشه، و منظور از معناً اینه که اون صفت، اون علت یک صفت داشته باشه. خب حالا به لفظاً مثال میزنیم که گفتیم علت چند صفت داشته باشه. خب مثلا قتل با محدد داریم، یعنی قتل با چیزی که حاده، تیزه، مانند شمشیر. خب کسی بیاد قتل با محدد انجام بده، قصاص میشه. حالا قتل با مثقل، با مثقل یعنی با چیزی ثقل، با چیزی سنگین، مثلا سنگ سرشو بذاره روی زمین، سنگ بزنه به سرش، بکوبه با چیز سنگین. ما میخوایم قتل با مثقل رو قیاس بگیریم بر قتل با محدد. قتل با محدد قصاصه. خب حالا علت چیه در قتل با چیز محدد، با چیز تیز مانند شمشیر؟ علت چیه؟ میگیم علت اینه قتل عمد عدوانه. قتل عمد عدوان، قتل عمد و عدوانه، یعنی این که هیچ حقی نداشته، هیچ حقی نداشته که اونو کشته، بدون حق بوده یعنی. خب پس در قتل با محدد قتل عمد عدوان وجود داره. خب ما میایم در قتل مثقل میبینیم همین علت وجود داره، قتل عمد عدوان، همین علت وجود داره. پس قیاس گرفتیم دیگه، قتل با مثقل فرع میشه، فرع، و قتل با محدد اصل شد، و علت در اصل هم قتل عمد عدوان بود، در فرع هم که قتل با مثقله قتل عمد عدوان وجود داره. پس ما اومدیم قیاس گرفتیم، گفتیم که قتل با مثقل در اون قصاصه، قیاس گرفتیم بر قتل با محدد. خب حالا شخص میاد میگه این الان این علت میگیم لفظنه. چرا؟ چون که اوصاف متعدد بود، قتل عمد عدوان سه تا وصف داشت، اون علت ما سه تا وصف داشت، پس این میشه لفظن. خب حالا گفت که علت مترد باشه در معلولات و نقض نشه نه لفظن و نه معنن. لفظن هم نقص نشه، لفظن گفتیم که اوصاف متعدد باشه. خب الان این مثال که زدیم علتمان سه تا وصف داشت، قتل عمد عدوان، پس این لفظنه. حالا این علت ما، شخص میاد میگه که این نقض میشه، علت شما با چی؟ با این که پدری بیاد پسرش رو به قتل برسونه. یعنی این علتی که آوردید مترد نیست، چون گفتیم علت در معلولات مترد باشه، قتل با مثقل قیاس گرفتیم دیگه، چون گفتیم علت قتل عمد عدوان در اون هست. حالا شخص میاد میگه این علتی که شما آوردید مترد نیست، تو همه جا نمیتونیم پخشش بکنیم، اجرا بکنیم، نمیشه، چون که علت همینطوره، باید همه جا باشه. مثلا گندم گفتیم اونجا علت چی بود؟ طعمی بودن بود، طعامه. پس برنج تعام آره پس ربا در اون میاد، عدس ربا در اون میاد، سیب ربا در اون میاد، هر چیزی که تعامی باشه علت پخشه. اینجا هم شخص میاد میگه پدری بیاد پسرش رو به قتل برسونه، خب قتل عمد عدوان هم انجام بده، قصاص نمیشه. پدر بر قتل فرزند، پدر یا مادر فرق نداره، اصول بر قتل فروع قصاص نمیشن، چونکه علت وجودشون هستن، علت به وجود آمدن فروع اصول هستن، پس فروع نمیتونن علت عدمیت اصول بشن. خب پس این الان شخص میاد نقض میکنه، میگه این علت شما نقض با این. اینا همش مثاله ها، حالا جوابش دیگه جواب داره برای خودش. الان ما داریم مثال میخونیم، دقت بکنید که چه علت لفظی چی بود و چطور نقض شد. خب حالا معنن گفتیم که یک وصل داشته باشه. خب مانند مثلا زکات در مواشی، در حیوانات زکات در مواشی واجبه، خب این اصله، علت چیه؟ علت میگیم دفع حاجت فقیره. زکات در مواشی در حیوانات واجبه، علت چی پیدا کردیم؟ علت پیدا کردیم برای دفع حاجت فقیر. خب الان این معنن میشه که گفت لا تنتقد لفظا ولا معنن، این معننه. چرا؟ چون که علت ما دفع حاجت فقیر یکیه، چند تا وصف نیست، یکیه، دفع حاجت فقیر یک وصف بود. خب حالا شخص میاد میگه علت شما رو نقض میکنم، با چی؟ میگه در جواهر، این علتی که آوردید نقض میشه با جواهر، یعنی لولو، سنگ های قیمتی، یعنی لولو باشه، مثلا مرجان، یاقوت، زمرد. خب اینها هم دفع حاجت فقیر توشون هست، سنگای قیمتیه، ولی زکاتشون نیست. شما علت آوردید که دفع حاجت فقیر علتیه برای زکات. حیوانات زکات گرفتیم چون که دفع حاجت فقیر باشه، پس در جواهرات مانند یاقوت، زمرد، لولو ممکنه میلیارد باشه، شخص داشته باشه، نه برای تجارت، اون تجارت بحث دیگره، داره برای خودش، خب زکاتی نیستن، پس این علت الان نقص شد. یعنی علت باید مترد باشه، پخش باشه. اگر گفتیم علت اینه که دفع حاجت فقیره، باید تو بقیه هم باشه، نه اینکه تخلف بکنه یه جایی. اگر یه جایی تخلف کرد علت نقص شده، مشکل داره علت، این علت نیست، باید دنبال علت دیگری بگردیم. خب پس این معنن شد که متن کتاب گفت، یعنی یک وصف داشت علتمون، اون دفع حاجت فقیر بود. و من شرط الحكم ان يكون مثل العله في النفي والاثبات، دیگه از شرط حکم، شرط فرع گفت، شرط اصل گفت، خب حالا شرط حکم، شرط علت هم گفت، حالا شرط حکم. شرط حکم اینه که مثل علت باشه در نفی و اثبات. اون حکم مثلا ما میگیم این ربا توش میاد، حکمه، این حرامه، حکم دادیم دیگه. این اون حکم باید چی باشه؟ مانند علت باشه در نفی و اثبات. یعنی هرگاه علت وجود داشته باشه اون حکم وجود داره. مثلا هرگاه توامی بودن وجود داشت ربا وجود داره، و هرگاه علت وجود نداشت حکم هم وجود نداره. هرگاه توامی بودن وجود نداشت پس ربا هم وجود نداره. یعنی حکم مثل علت در نفی و اثبات باشه. والعلته هي الجالبة للحكم، علت جلب کننده حکمه، نه تأثیر گذارنده، که معتزله میگن علت تأثیر گذار هست، اما جمهور میگن که علت جلب کننده حکمه، فقط حکم رو جلب میکنه، حکم رو میاره، دیگه کاری نیست. والحکم هو المجلوب للعلت، و حکم جلب شده برای علت، حکم هم جلب شده برای علت، آورده شده برای چی؟ برای علت. صلی الله علی سیدنا مولانا محمد و علی آله و صحبه سلم، الحمد لله رب العالمین.